ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. واکنش‌های بین‌المللی به خشونت‌های اخیر مصر همچنان ادامه دارد. نیروهای امنیتی مصر در اطراف میدان رامسس قاهره مستقر شدند. وزیران کابینه حسن روحانی از امروز شنبه کار خود را آغاز می‌کنند. دور جدید خشونت‌ها در مصر واکنش‌های بین‌المللی متعددی را برانگیخته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه بار دیگر خواستار توقف خشونت‌ها و لغو وضعیت اضطراری در مصر شد و نقش دولت موقت را در این زمینه برجسته‌تر خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی خواستار دخالت این سازمان برای توقف خشونت‌ها شد. در حالی که شمار قربانیان تظاهرات موسوم به جمعه خشم در مصر بیش از 80 کشته گزارش شده است، نیروهای پلیس و ارتش از شب گذشته مسجد فتح در قاهره را به محاصره درآورده و به هواداران محمد مرسی هشدار دادند میدان رامسس را ترک کنند. در پی تظاهرات خونین روز جمعه، مسجد فتح در نزدیکی میدان رامسس به کانون اصلی تجمع مخالفان تبدیل شد و مجروحان درگیری‌های دیروز نیز در آن نگهداری می‌شوند. به گفته مشاور رئیس جمهوری ایران، 15 وزیری که موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شدند از امروز شنبه در محل وزارتخانه هایشان مستقر می شوند و کار خود را آغاز می کنند. محمد رضا صادق مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته است که نخستین نشست هیئت دولت 11 روز یک شنبه برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه اعلام کرد با هرچه در توان دارد به اطلاع نام جمهوری اسلامی ایران و کم کردن فشار از دوش مردم کمک می‌کند و هر کاری که بتواند را در این راه انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای ظریف گفت تعهدی به افرادی که بدون توجه به توانمندی‌های کارشناسی و بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شده‌اند ندارد و در این شرایط حساس حفظ آنها را خیانت به کشور می‌داند. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان در گفتگو با بهروز کارونی درباره رأی اعتماد مجلس به محمد جواد ظریف میگوید
رأی بسیار بالایی که ایشون آوردن این نشان میده که ایشون در تمامی جناح‌های نظام فرد مقبولی هستن. علت هم این است که ایشون اون زبان تند و حمله جویانه آیت الله خامنه ای رو تا به حال سعی کرده در سطح سازمان ملل به زبان سیاسی و نرم ترجمه بکنه. ایشون فردی نیست که از به اصطلاح از جناح اصلاح طلبا باشه. ایشون فردی است که اگر به زبان آقای کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا بگم ایشون رو دشمن قابل احترام و دشمن دانایی دونستن. دشمن دانا دونستن هم به این معنا هست که همیشه با او میشه معامله ای کرد، با او میشه بازی برد بردی کرد و فردی نیست که در مقابل منطق دیپلماتیک چشم رو ببنده. که البته خب ما از این افراد در سابق هم در ایران داشتیم تا زمانی که فرد رهبر جلوی ایشون بیسته و امکان هر نوع کاری رو از ایشون بگیره، ولی بر روی ایشون از نظر صلاحیت به اصطلاح شغلیشون، آموزشیشون و حرفه‌ایشون فرد مناسبی برای وزارت خارجه در جمهوری اسلامی هستند. به همین دلیل هم میشه امید بر این داشت که الان که شرایط تغییر کرده، شرایط به این معنا تغییر کرده که ما در زمان آقای احمدی نژاد یک کابینه نظامی یا سپاه پاسدارانی داشتیم، الان کابینه امنیتی و اطلاعاتی داریم. خب این کابینه با وزرایی که داره حلقه های واسطی هم با آقای خامنه‌ای و مجلس پیدا کرده، به همین دلیل هم ممکنه سنگ هایی که جلو پاییشون برای پیشبرد مذاکرات با غرب گذاشته بشه خیلی بزرگ نباشد.
پس با این حساب فکر میکنید که آقای ظریف تا چه اندازه دستش باز هست در مورد مذاکره با غرب یا بحث هسته‌ای؟
در سیاست ایران هیچ کس، نه فرد ریاست جمهور و نه وزرای اون، هیچ وقت دست باز ندارند. به همین دلیل هم سیاست ایران قابل محاسبه نیست. وزرا تا حدی پیش میرن، کارها رو به پیش میبرن که قابل انجام باشه، به ویژه در رابطه با غرب. یک وقتی یه دستی ناگهانی پیدا میشه و جلو همه کارها رو میگیره. ولی الان در شرایط امروزی که جامعه ایران پیدا کرده، در شرایط اضمحلال سیاسی و به خصوص این وضع اسفناک اقتصادی و معیشتی مردم در رابطه با تحریم ها، از طرف رهبری این نظام هم نشانه های دیده میشه برای سازش با غرب. بنابراین آقای ظریف میتونه فرد مناسبی باشه که قالبی برای این گفتگوها پیدا بکنه که برای هر دو طرف قابل پذیرش باشند.
محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته میخواهیم به استقبال تحولات برویم و در عرصه سیاست خارجی جهان نقش ایفا کنیم. به نظر شما ایران چه ابزاری داره تا بتونه به این موضوع تحقق ببخشه؟
ایشون یک نوع سابقه در این نوع کارها دارن. در زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن به افغانستان برن و اون آقای کرزای در مقام رئیس جمهوری اون زمان قرار بگیره، ایشون با سیاستمداران آمریکایی هم در این مورد مشاوراتی داشته. این همینطور هست در زمانی که قرار بود گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد بشن، ایشون نقش وساطت در این داشتن در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی. بر صورت ایشان میخوان در این درگیری‌ها و مشکلات بین‌المللی که هست، اونجا که مربوط به ایران میشه و نقشی میتونه جمهوری اسلامی در اون داشته باشه، چهره دیگری از جمهوری اسلامی نشون بده.
گفتگویی بود با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان. و در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
میخواستم بگم کابینه روحانی هم رأی اعتمادش رو گرفته، اما تنها کسی که هیچ چیزی به نفعش نمیشه همین مردم ایرانن. مردم ایرانن انقدر دل رحمند که با یه عشق این آقایون، با یه دروغ این آقایون 8 سال 4 سال بازم به اینو فرجه میده که اینا مملکت رو بچاپن. تا موقعی که این رژیم دستش تو دست حزب الله لبنان و حماس و فلسطین و ایناست، مطمئن باشید هیچ دری از مردم دوا نمیشه. کاش مردم ما میدونستن که اینا هیچ وقت به هیچ عنوان دلشون برای ایرانی جماعت نمیسوزه. اینا اومدن فقط ایران رو غارت کنن، همین سلطانی از اسلام شد.
باید سلام خواستم در جواب این دوستمون که میگفتن که این رادیو فردا، آیا این خبرها و این پیاما به دوش اون مسئولا میرسه یا نه، خواستم یعنی این وجود این پارازیتایی که روی رادیو فردا است، این دلیلش یکی از که مطمئن باشه این خبرات به گوش مسئولان میرسه. ولی رسالت رادیو که حتما کسی باید جوابگو این خبر یا مثلا حرفایی که زده میشه باشه. فقط اینا رسالتشون رسوندن پیام و خبرهای موثق و واقعی شنوندگانشونه. من از همینجا از تمام دستن در کاران رادیو فردا تشکر میکنم. دست همشون درد نکنه. عزیزان همه تون دوست داریم، دستتون درد نکنه از زحمت هایی که میکشین و خیلی هم ممنونتون. خداحافظ. محمد حسینی.
من از امریکا زنگ میزنم، اسم من حمیده. در مورد مسئله که الان در مصر میگذره، ارتش و اخوان المسلمین درگیر هم هستن، اولا باید توجه داشته باشیم که این سیاست دوگانه امریکاست. یک، دو، ارتش مصر از جریانی که در ایران گذشت در انقلاب پند گرفته که بعد از اینجا یه به مصالحه برسه خود ارتش را میگیرن و قتل عام میکنن. سه، گفته عربستان سعودی کاملا ست میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
رأی اعتماد مجلس به همه وزیران اقتصادی دولت روحانی با استقبال محافل کسب و کار تهران روبرو شد. رسانه های اقتصادی تهران که نظر محافل کسب و کار کشور را منعکس می‌کنند، از اینکه همه وزرای پیشنهادی مرتبط با حوزه اقتصاد از صافی مجلس رد شدند، ابراز خرسندی کردند. اما آیا ترکیب اقتصادی دولت روحانی از هماهنگی و انسجام لازم برخوردار است؟ فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگویی با رضا ولیزاده پاسخ می‌دهد.
وزرای اقتصادی دولت روحانی به مفهوم وسیع کلمه 7 نفر هستند که عبارت باشند از وزرای اقتصاد، راه، صنعت، نیرو، کار، کشاورزی و نفت. صحبت بر سر وزارتخونه هایی است که تصمیم های اونها بر فعل و انفعالات اقتصادی کشور تأثیر میذاره و مهمترین اونها هم طبعا وزارت امور اقتصادی و دارایی است که سکاندار اون علی طیب نیا از بیشترین رأی اعتماد مجلسی ها برخوردار شد. در مجموع این 7 نفر و رأی اعتمادی که در مجلس گرفتند با استقبال محافل کسب و کار تهران روبرو شده، به این دلیل که چهره هایی هستند شناخته شده و با تجربه و اغلب اونها پیش از این سالها با هم کار کردند و برنامه های ارائه شده از طرف اونها هم به نظر میرسه از لحاظ نظری به هم نزدیک باشه. رسانه های اقتصادی امروز صبح تهران، صبح شنبه، که منعکس کننده همین امیدواری هستند، تأکید کردند بر این مسئله. دنیای اقتصاد از نگاه مثبت بازار و آنچه 7 رأی طلایی مینامه صحبت میکنه و اقتصاد فردا، هفته نامه معتبر تهران هم که تازه ترین شمارش امروز شنبه منتشر شده، از همراهی و همگنی آنچه در این نشریه ژنرال های اقتصادی لقب گرفته ابراز خوشحالی میکنه.
آقای خاوند، به هر حال نباید فراموش کرد که کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار سختی به سر میبره. فکر میکنید در مقابله با این شرایط باز هم وزرای اقتصادی و کابینه اقتصادی آقای روحانی میتونن اون هماهنگی و انسجام لازم رو باز هم حفظ کنن؟
حق با شماست. کشور از لحاظ اقتصادی با بدترین شرایط دوران بعد از جنگ با عراق روبرو است و به احتمال بسیار زیاد با توجه به شرایط موجود و تجربه بسیار تلخ سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم، آقای روحانی تصمیم گرفت کار رو به دست مردان با تجربه بسپاره و مجلس هم در این زمینه همراهی کرد. با این حال اقتصاد کشور در وضعیت بسیار حساسی است و اگر راهی برای تخفیف و پایان تحریم‌ها پیش نیاد، از تجربه و تخصص هم کاری ساخته نیست.
آقای خاوند، وزارت خارجه به دلیل نقش تعیین کننده‌ای که در روابط بین المللی ایران داره، به نظرتون نمیتونه یک وزارتخانه تاثیرگذار بر اقتصاد کشور به شمار بیاد؟
دقیقاً میتونه این نقش رو داشته باشه. آینده اقتصاد ایران بیش از همیشه به سیاست خارجی گره خورده و در این شرایط حساس کلید حل بخشی از دشواری‌ها در اختیار وزارت امور خارجه است، البته به شرط اینکه این وزارتخانه بتونه در پرونده هسته‌ای نقش فعالی رو بر عهده بگیره.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. ادامه خبرها. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای نخستین بار به وجود منطقه‌ای سری به نام ناحیه 51 در بیابان نوادا اعتراف کرد. پس از دهه‌ها رازآمیزی در مورد ناحیه 51 و ارتباطش با اشیاء پرنده ناشناخته، سرانجام CIA در پاسخ به دانشگاه جورج واشنگتن وجود منطقه‌ای سری برای آزمایش‌های هوایی را اذعان کرد. سند CIA که از طبقه بندی خارج شده است، نشان می‌دهد چگونه این سازمان در اواسط دهه 1950 تصمیم گرفت برای آزمایش هواپیماهای جاسوسی U2 در منطقه دور افتاده نزدیک دریچه گروم پایگاهی سری تأسیس کند. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.